فقرات و مهره ها و حالت قوز کرده و کیفوز به فرد سالمند ایجاد میکنه. حالا اگر ما بیم این رو تجویز بکنیم و استفاده بکنیم از یک قوز بند، جلوی قوز اینها رو میگیریم و باعث میشه که فرد حالت صافتری پیدا کنه، قدش هم بلندتر بشه.
سالمندی سالم و پیشگیری از ناتوانی اهمیت زیادی دارد و پس از آن آموزش مناسب و مشاوره برای استفاده از وسایل کمک توانبخشی حائز اهمیت است.
متشکرم از خانم قندی برای بخشی که برامون ارسال کردن. خانم دکتر کوهدانی، من از شما اجازه میخوام که بریم شروع کنیم به پاسخ به دوستان. از شیراز پیامک دادن، عزیزی گفتن که تشکر کردم، بعدم گفتن که این باور درستی نیستش و باید مصرف بشه منتها به اندازه 936 466. دوست دیگه راجع منبع اگزالات برای سنگ کلیه سوال کردن، خواهش میکنم این رو پاسخ بدین.
بله، خب راجب اون باور اول صحبت کنیم یا راجب این منبع اگزالات؟
باور رو اجازه بدین بله پایان بله. برنامه، ولی من نظرات دوستان رو با اجازتون میخونم اینجا. بله، که بله. بدونیم اینا چی گفتن و انشالله آخر برنامه بسیار صحبت میکنم. راجب منبع اگزالات بفهم.
بله، در مورد منبع اگزالات ببینید، ما مثلا در اسفناج یکی از منابع بسیار غنی برای اگزالات رو داریم. توت فرنگی جزء میوه هایی که اگزالات خیلی بالا داره. حتی نوشیدنی هایی مثل چای، یعنی باید به شکلی استفاده بشن. یعنی چون ما یه اینجا پارادوکسی داریم در مورد کسایی که سنگ کلیه دارن، از یه طرف بهشون میگیم چای خیلی زیاد بخورین، چای کم رنگ منطقه توصیه‌مون هست، ولی از طرف دیگه اینکه واقعا این چای خودش ممکنه شانس تشکیل سنگ رو افزایش بده، که حالا راهکاری که براش وجود داره اینه که توصیه میکنیم که معمولا همه چایی‌هاشون با یه مقدار خیلی کمی شیر بخورن. یعنی ببینید یه باوری در مورد این سنگ‌های کلیوی وجود داشت در دهه‌های قبل، که اینو میگفتن که خب اگر کسی سنگ ساز کلیه‌اش نباید از لبنیات استفاده کنه، که این باور الان چند سال هاست که رد شده، ولی من میبینم که خیلی ها دارن تو کشور ما هنوز از این باور تبعیت میکنن. و من میخوام بگم که کسی که کلیه سنگ ساز داره، اتفاقا نه تنها باید در تمام وعده های غذایش از لبنیاتی مثل شیر و ماست استفاده بکنه، بلکه این نوشیدنی های میان وعده هاش هم حتما بهتره که همراه با یه مقدار کمی کلسیوم استفاده به در از مقام کمی شیر استفاده بشه. حالا این نکته ای که من گفتم کلسیوم، اینجا بد نیست که این مسئله رو گوشزد بکنم که ببینید برخلاف توصیه اکیدی که در مورد مصرف لبنیات تو کسایی که سنگای اگزالاتی دفع کردن داریم، مصرف مکمل کلسیوم به هیچ وجه توصیه نمیشه در این افراد. یعنی توصیه‌مون اینه که این نیاز به کلسیوم حتما باید در لبنیات دریافت بشه.
خیلی متشکرم. انشالله یک بخشی از بحثم رو خواهم داشت به مکمل‌ها اختصاص میدیم. حالا من هم یادآوری میکنم، گفتن که 72 ساله هستن، استنت قلبی دارن و پوکی استخوان، سوال کردن که لبنیات رو چه مقدار و چه زمانی هر روز مصرف کنن.
ببینید در کسان مقدار مصرف لبنیات بین 2 الی 3 سهم توصیه میشه که بسته به میزان انرژی مورد نیازه، ولی من باید خدمتتون عرض بکنم که مقدار نیاز به دریافت لبنیات توی سنین سالمندی شاید میتونیم بگیم بیشتر از دوره های بعدی. چرا؟ چون نیاز به کلسیوم بیشتره توی این دوره سنی. اما یادمون باشه در کسانی که حالا چون تو دوره سالمندی مشکلاتی مثل مشکلات کلیوی هم ممکنه شایع باشه، و به همین دلیل کسانی که دچار مشکلات کلیوی هستن حتما باید تحت نظر مستقیم و این مقدار توصیه شده لبنیاتشون بر اساس شرایط فردیشون صورت بگیره. اما فقط در مورد مصرف لبنیات اینم حتما من دلم میخواد بگم که حتما توصیه‌مون به استفاده از لبنیات کم چرب. ضربه.
متشکرم. گفتن چه زمانی از روز مصرفشه؟
ببینید بهترین کار اینه که ما لبنیات رو در وعده‌های مختلف غذایمون صبح داشته باشیم همراه صبحانمون به صورت شیر، مثلا آخر شب هم میتونیم باز شیر داشته باشیم، و در وعده نهار و شام میتونیم از نوع مثلا ماست استفاده کنیم، کشک استفاده کنیم در لبنیات، که البته در کشک فقط یادمون باشه اون عزیزانی که فشار خون بالا دارن معمولا کشک نمک بالایی داره و این رو باید حواسشون باشه که یا نمک در بقیه غذاشون به هیچ وجه وجود نداشته باشه و به حواسشون در واقع به مقدار دریافت نمک مخصوصا تو وعده هایی که غذاهای کشک دار میخورن باشه که فشار خونشون رو نبره بالا.
خیلی متشکرم خانم دکتر کوهتانی. اما آقای امین ضیاءی عزیز روی خط ارتباطی ما هستن، ببینیم که آمار مبتلایان به کرونا و جانباختگان امروز چه آماری است. من خواهش میکنم که همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید برای حفظ سلامتی خودتون و عزیزانتون. ماسک فراموش نشه، سعی کنیم که کمتر در واقع توی تجمعات باشیم اگر ضرورتی نداره، و واکسن رو فراموش نکنیم، دوز بوستر یا دوز یادآور. یه آماری من امروز دیدم که حدوداً خانم دکتر کوهتانی 21% مبتلایان بچه های زیر 16 سال هستن. این نشون میده که اومیکرون به هر حال یک تمایل این گونه گرایشی به سمت کودکان داره، و با توجه به اینکه ما هنوز در واکسیناسیون بچه ها به اون در واقع میزان مورد نیازی که باید در واقع انجام بشه نرسیدیم، مراقب سلامت بچه ها باشیم. انشالله که آمارمون در واقع روز به روز کمتر بشه. حالا فعلا فکر میکنم که آمار سعودی هست و ما همچنان در پیک قرار داریم. آقای ضیاءی عزیز سلام، بفرمایید، در خدمتون هستم.
خدا قوت بهتون میگم.
متشکرم. من هم خدا قوت میگم به شما، در خدمتون هستیم. بفرمایید.
بر شما سلام میگم خدمت عزیزان شرمنده. عرضم به حضورتون مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 133 بیمار کووید 19 در کشور جان خودشون را از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به عدد 133,570 نفر رسید. از دیروز امروز سکه خانم حاجی زاده و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 18,598 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 2,078 نفر از اونها بستری شدن و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,780,453 نفر رسیده. 3,343 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش‌های مراقبتی ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارن و به خدمتتون عرض بکنم در حال حاضر 247 شهرستان در کشورمون در وضعیت قرمز، 112 شهرستان در وضعیت نارنجی، 89 شهرستان در وضعیت زرد و هیچ شهرستانی در وضعیت آبی قرار نداره، که نشون میده این سویه اومیکرون متاسفانه با هیچ کسی شوخی نداره و بیش از پیش میطلبه که شیوه‌نامه های بهداشتی رو بهش پایبند باشیم. همونطوره که شما هم اشاره فرمودی
عرض کردم، بله،
در ردی کودکان و نوجوانان متاسفانه داره یکی تازی میکنه و آمار و ارقامی که هممون در طول شبانه روز داریم از اطراف و اکناف خودمون میشنویم میطلبه که بیش از پیش به فکر سلامت خودمون و اعضای خانوادهمون
باشه. خیلی متشکرم آقای ضیاءی. حالا این آماری که شما فرمودین راجع به ابتلا، خب بعضی از آمارهای در واقع یا بعضی از مؤسسات معتبر اعلام کردن که ما روزی 1,000,000 ابتلا رو داریم، چون با ویژگی هایی که اومیکرون داره و در بیشتر افراد شاید علائمش خفیف هست، اونم به خاطر واکسن هایی که ما زدیم، خیلی از افراد مراجعه نمی کنن. یعنی آماری که ما داریم میگیم آمار ثبت شده است و مسئولین هم خودشون به این موضوع اذعان دارن و این رو هم اعلام کردن. یعنی اینکه خیلی از افراد تا به امروز مبتلا شدن و هنوز ما در پیک ابتلا هستیم. پیک بستری هم فکر میکنم هفته آتی باشه. به هر حال باید مراقب سلامتی خودمون باشیم، انشالله که به خیر بگذره به قول خودمون. آقای ضیاءی خیلی از شما ممنونم، متشکرم، همراه ما بودین. به شما خسته نباشید و خدا قوت میگم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
درود بر شما، عصرتون بخیر.
خداحافظ. آقای دکتر سیامک محبی، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم و رئیس مرکز بهداشت استان قم، ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر محبی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و این تو شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. من اول سوال کنم، شما که خودتون الان مبتلا نیستید، ما با هر کسی که صحبت میکنیم به اومیکرون مبتلا شده، حتی برای برنامه امروز از کارشناسایی که آقای دکتر ما حتی امروز برای برنامه امروز، من داخل پرانتز اینو بگم، تقریبا با 5 نفر از اساتید تغذیه تماس گرفتیم تشریف بیارن، همه مبتلا شدن. حالا خانم دکتر کوتانی خوشبختانه مبتلا نبودن و در خدمتشون هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
متاسفانه در حال سرایت بیماری بسیار بسیار بالا هست و طبیعتا توی روزا خیلی از افراد متاسفانه نتیجه تستشون مثبت است یا علامت دار است. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید که از استان قم چه خبر؟ جزء استان‌های قرمز هستید.
بله متاسفانه
این رنگ‌بندی ها درست باشه، بله
رنگ‌بندی ها بر اساس نرخ بروز بستری و همینطور بیماران سرپایی جزء استان‌های قرمز رنگ هست. خب خوشبختانه من فکر می‌کنم با توجه به مصوباتی که ما در ستاد استانی داشتیم، محدود کردن برخی از گروه‌های شغلی و تعطیلی مدارس مهد ابتدایی و مهد کودک‌ها، مدارس پیشدبستانی، مدارس استثنایی، دورکاری برخی از پرسنل اداری که بیماری‌های زمینه‌ای بودن، یه مقداری اون فشار رو که میتونست ایجاد بکنه با توجه به تجربیات قبلی که در استان وجود داشت، تا حدود زیادی من فکر کنم استان قم موفق عمل کرد. گرچه تعداد بیمارامون الان حدود 400-420 نفر هست، اما خب نسبت به اون چیزی که برآورد میشد بیماران بستری خب کمتر هست که اینجای خوشحالی رو داره. و ولی خب به هر حال متاسفانه طی روزهای گذشته خب عزیزانی رو از دست دادیم در بین استان، و البته باید اشاره بکنم نتیجه تست پی سی آر مثبت در هفته گذشته حدود 75% بود که به نظر میرسه که تعداد مراجعینی هم که هفته پیش به مراکز منتخب سرپایی داشتن در هفته در روزهای گذشته در روزهای اخیر روند نزولی رو به خودش گرفت. امیدوار هستم جز استانهایی باشیم که از شرایط قرمز به صورت بتونیم خارج بشیم
انشالله. برای حرم چه تدابیری اندیشیدید؟
خب عرضم بزرگ شما، خب
یکی از استانهایی که به هر حال ورودی زیادی دارید و بله. یکی از عللش هم در بحث همین زیارتی هست که
استان قم یک استان کاملا ویژه و خاص هست به دلیل به هر حال مراودات، رفت و آمدهای و تحرکات اجتماعی زیادی که در استان وجود داره. بنابراین تجربه پیکای قبلی خب خوشبختانه در استان تمهیداتی گذاشته شد، برخی اعظم این تمهیدات خب به هر حال اجرایی شده. ما هفته گذشته جلسه رو در خود حرم خدمت عزیزان متولیان حرم بودیم و اونجا بحث خادمین سلامت که با همکاری عزیزان هلال احمر از باب اطلاع رسانی، آموزش، اخطار و عزیزانی که بتونن کمک بکنن در خصوص کنترل اجتماع و بحث فاصله گذاری، بحث ماسک، خب اونجا در حال اجرا است. ماهای طولانی هست که الان در خود حرم مرکز واکسیناسیونی وجود داره و تقریبا پاسی از شب هم خدمات واکسیناسیون ارائه میشه، ولی خب به هر حال خواستگاه مراجع خیلی زیادی از هموطنان هست، بنابراین واقعا نیاز به مراعات خیلی خیلی بیشتر وجود داره که بتونه سلامت زارین عزیز رو بتونه حفظ کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. واکسیناسیون شرایط خوبی دارید آقای دکتر در حوزه واکسیناسیون؟
در زمینه واکسیناسیون خب استان قم جزء استان‌ها و شهرهایی است که استقبال خیلی بالایی از این موضوع صورت نگرفته، گرچه به هر حال دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین خود استان هم برنامه‌های متعدد زیادی و زمان خیلی زیادی برای بحث واکسن گذاشته شده و گذاشتن، ولی خب باید اشاره بکنم درصد پوشش واکسن حدود 75% هست و هنوز هم تعداد قابل توجهی از ساکنین استان هم استانی عزیز قمی هنوز هم واکسن خودشون نیومدن دریافت کنن.
ولی تو علتیابی شده چون مراجع هم که الان به حال همه همراهی
بله،
کردن
مراجع علما
زدن بله
واکسن رو زدن. به هر حال ما در قم طیف‌های مختلف فکری، باورهای خاصی نسبت به بحث واکسن وجود داره، جلسات متعدد، جلسات مناظرات متعدد، حتی عزیزان حوزه علمی هم به کمک و به مدد در واقع همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی اومدن، ولی خب البته چیزی که الان وجود داره فراتر از اون انتظار و پیش بینی هایی بوده در خصوص واکسن که خوشبختانه اتفاق افتاده، ولی خب هنوز هم در اصل قابل توجه واکسنشون دریافت نکرده.
خیلی متشکرم جناب دکتر محبی، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار، موفق باشید.
متشکرم،
خداحافظ. ممنون که همچنان همراه ما هستید. اینجا رادیو سلامت، مجله سالمندی تقدیمتون میشه. تغذیه در سالمندان موضوع صحبت ماست. سرکار خانم دکتر فریبا کوهتانی امروز مهمان ما هستن. خانم دکتر کوهتانی، من اجازه میخوام بقیه سوالاتم مطرح کنم، اما قبلش باور یه بار دیگه بگم خدمت دوستان که راجبی باور اظهار نظر بفرمایید که فشار خون بالا در سالمندان یک عامل محدود کننده برای مصرف لبنیات، یا اینکه اونهایی که فشار خون بالا دارن در مصرف لبنیات باید محدودیت داشته باشن. آقای غلام حسین پور یوسف میان دو آب از آذربایجان غربی گفتن باور اشتباهی، خواهش می‌کنم منتظر باشید تا پایان برنامه. آقای مرتضی کریمیان هم از نیکآباد اصفهان، ایشون هم گفتن باور اشتباهی است. دوستی پرسیدن که برای پیشگیری از یبوست سالمندان چه غذاهایی و چه نوشیدنی‌هایی بخورن و سوال کردن استرس هم باعث یبوست میشه. 933-748 بفهمید خانم دکتر.
یبوست، ببینید کسانی که با این مشکل مواجه هستن با دریافت منابع غذایی حاوی فیبرشون رو بالا ببرن، توصیه به مصرف بیشتر سبزی ها، توصیه به مصرف غلات سبوسدار مثل نونای سبوسدار.
بله.
حبوبات جز منابعیه که باز مقدار فیبر بالایی داره. مقدار کافی میوه و نوع میوه خیلی مهمه. میوه های مثل موز و سیب توصیه نمیشه به کسانی که دچار یبوست هستن. میوه هایی که ملینن، ببینید یه مطالعه نشون میداد مصرف 2 تا کیوی روزانه معادل تقریبا داروهای ضد یبوست میتونه مؤثر باشه. میوه هایی مثل کیوی، مرکبات، این همه کمک کننده هستن، ولی مقدار میوه رو عرض کردم باید به اندازه باشه، زیادتر از نیاز نباید مصرف بشه. آب کافی مصرف کردن و انجام اون پیاده روی روزانه میتونه کمک بکنه در کنار اون فیبر کافی به رفع یبوست.
خیلی متشکرم. دیدی که از مشکلات
استرس هم اجازه میدیم در این ارتباط من بگم، بله واقعا استرس هم میتونه تأثیر بذاره تو مخصوصا یک گروهی از افراد که دچار سندرم روده تحریک پذیر هستن. اینها بیماریشون خیلی به استرس وابسته است و دوره‌های روشن خاموش میشه این بیماری، و تو دوره‌های فعال ممکنه که در بعضی از شرایط اینا دچار یبوست باشن، بعضی شرایط دچار اسهال باشن.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. که از میخوام برگردم به سوال قبلی که پرسیده بودن برای یبوست شما توصیه به مصرف میوه و حالا سبزی دارین. گاهی وقتا سالمندان مشکلات گوارشی دارن، مثلا مشکلات معده رو مطرح میکنن. بله. ما نمیتونیم سبزی و میوه خام بخوریم، حرارت دادنش که مشکلی ایجاد
نمی‌کنه. نه هیچ اشکال نداره. در کسانی که نمیتونن میوه خام استفاده کنن یا سبزیجات رو قادر نیستن، مشکلات حتی یعنی در دندانی که دارن اینها خب محدود میکنه دریافتشون رو، حتما به نوع میوه های پخته یا سبزیجات پخته به فرم سوپ های مختلف. و تو سوپ مثلا یکی از چیزایی که کمک میکنه جو هست. جوهایی که مخصوصا سبوسدار باشه باز جزء چیزایی هستن که ملینن. یه نکته دیگه من خدمتتون عرض بکنم، در کسانی که عادت به مصرف فیبر کافی ندارن، ابتدایی که دریافت سبزیجات رو بالا میبرن ممکنه یه مقدار این حالتهای یبوست تشدید بشه، ولی با ادامه مصرف و استفاده کافی از مایعات همراه در واقع این فیبر و اون پیاده رویه مشکل برطرف خواهد شد و حتما این روند کمکشون میکنه. نوع روغن مصرفیشون هم سعی کنن روغن زیتون رو بیشتر استفاده کنن.
خیلی متشکرم. 913-304 هم خواهم دکتر گفتم باور نادرست هست، مصرف لبنیات کم نمک و کم چرب باعث تنظیم و تعدیل فشار خون میشه. این دوست عزیزمون هم انشاءالله منتظر باشن. عزیزی هم گفتن تو خود راجع به کرونا برنامه بگذاری، چشم حتما. و دوست شنونده هم خانم دکتر گفتن که من به اندازه هم مشکل سارکوپنیا رو مطرح کردن، گفتن که من ضعف عضلانی دارم، چاقم، به اندازه دو نفرم غذا میخورم ولی همیشه ضعیف هستم و بیقدرت. بفهمید
نکته خیلی خوبیه.
که رژیم گرفتن، یه بحث رژیم گرفتن در سالمندان، این رو میتونیم راجع بهش صحبت
بله کنیم. بله، یعنی اصولا این که واقعا سالمندانی که مشکل شبیه این دوست عزیز شنوندمون دارن، ببینید خب اون اضافه دریافت کردن غذای خیلی کمک نمیکنه، چون این باعث میشه که مقدار چربیه بیشتر میشه، مخصوصا وقتی که همراه با بی‌تحرکی باشه این دریافت زیادی غذا، و مخصوصا اگر نوع غذایی که استفاده میشه حالا بیشتر مواد غذایی باشه که ما رو به سمت تجمع چربیه بیشتر ببره، مثلا غذاهای چرب و شیرین. ببینید اصولا در سالمندانی که دچار چاقی هستن، توصیه ما به اینه که در طی 6 ماه یه حدود 10% از وزن اضافه خودشون رو کاهش بدن. یعنی اصلا روندهای شدید برای کاهش وزن اینها توصیه نمیشه و حتما هم توصیه میشه که برنامه کاهش دریافت غذا در یک برنامه اصولی و صحیح همراه باشه با انجام ورزش، که این ورزشه یه بخشش باید ورزش‌های هوازی مثل پیاده روی و یه بخشش هم ورزش‌های در واقع مقاومتی که منجر به بهبود وضعیت عضلات میتونه بشه باید صورت بگیره، تا در واقع این کاهش وزنه بیشتر از حجم و در واقع اون توده چربی بدن اتفاق بیفته. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که سالمندان از رژیم های کاهش وزن شدید به هیچ وجه نباید استفاده کنن و اون روند کاهش وزنشون اهمیت داره، و حتی وزن مناسبی که ما برای یه سالمند روش قضاوت میکنیم یه مقدار با دوره‌های دیگه زندگی متفاوته. یعنی یه مقداری الان مطالعات نشون دادن که مثلا در کسانی که دچار کم وزنی هستن، در سالمندانی که کم وزن هستن یعنی بی ام آی زیر 18.5 دارن، اینا مثلا خطر مرگ و میر تا 60-70% افزایش پیدا میکنه نسبت به گروه طبیعی. یه اضافه وزن مختصر حتی 12-13% اثر محافظتی داره. پس اگر ما در واقع شاخص هایی رو که برای سنجش چاقی و اضافه وزن در سالمندان داریم مورد توجه قرار بدیم، در مجموع کسایی که بی ام آی زیر 23 هستن توصیه میشه که اینها، یعنی در واقع یه مقدار خطرات ممکنه براشون بیشتر باشه، و پس بنابراین یه وزن مناسب تو سالمند با غیر سالمند یکم فرق داره.
خیلی متشکرم خانم دکتر. راجع به تغذیه در سالمندی دوباره سوال کردن، گفتن قند دارن، فشار خون دارن، پرکاری تیروئید دارن، 67 ساله هستن. ببینیم که حالا یه رژیم متعادل در سالمندان چطور باشه که بتونیم پاسخ بعضی از دوستان رو بدیم.
بله، این ببینید ما اصولا
در بیماری های زمینه‌ای در بله. سالمندان به هر حال تقریبا هر کدوم از سالمندان یکی دو تا از این بیماری زمینه‌ای رو دارن.
درسته.
فشار خون، قند، بیماری های قلبی. بفرمایید.
ببینید یه باوری که واقعا وجود داره این که فکر میشه که سالمندا باید مواد پروتئینی رو کم مصرف بکنن، در صورتی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم که نه، ما چنین چیزی رو نداریم و حتی در دوره سالمندی ممکنه که نیاز به دریافت پروتئین بالاتر از سایر دوره ها باشه. چرا؟ چون میخوایم جلوی اون تحلیل عضلانی رو بگیریم، مگر سالمندانی که بیماری های کلیوی یا بیماری دیابت دارن، که اینها هم معمولا مقدار مواد پروتئینی که براشون توصیه میکنیم در حد بقیه افراد بزرگساله. منتها یه توصیه‌ای که وجود داره این که این مواد پروتئینی رو بین وعده ها یا وعده ها تقسیم بکنیم، و توصیه میشه که مثلا تو هر وعده بیشتر از 30 گرم پروتئین اینا استفاده نکنن. یعنی مثلا یه غذای پر پروتئین رو نیان یه دفعه یه وعده بخورن. و وقتی راجع به پروتئین صحبت میکنیم فقط منظور ما گوشت قرمز نیست یا گوشت ها نیستن. ببینید ما میتونیم از منابع متعدد پروتئینی مثلا لبنیات، مثل تخم مرغ، که اینا ارزش پروتئینشون یعنی اون کیفیت پروتئینشون حتی از گوشت‌ها بالاتره. و همینطور کمک گرفتن از منابع گیاهی مثل انواع حبوبات به ما کمک میکنه که در این حال که مقدار پروتئین کافی رو برای سالمند برنامه‌ریزی بکنیم، نوع پروتئین رو هم بهش توجه داشته باشیم، چون مصرف گوشت قرمز رو به ویژه میگیم کم بکنید، مخصوصا که بیماری‌های مثل بیماری‌های کلیوی تو سالمندی بیشتر هست، مشکلاتی مثل نقرس بالاتره. و از طرف دیگه در واقع با کاهش دریافت نمک، با کاهش دریافت شکر، با محدود کردن مقدار چربی دریافتی و انتخاب نوع چربی های بهتر و سالمتر، مثل روغن زیتون، مثل مغزیجات، مثلا روغن کنجد و روغن کلزا، اینها در واقع کمک میکنه ما تا بتونیم یک برنامه ریزی مناسب رو برای دوره سالمندی داشته باشیم که همه مواد مغذی که اسم بردیم، مثل انواع ویتامین های گروه B1، B12 که خیلی اهمیت داره، B2 که خیلی مهمه تو دوره سالمندی، یعنی یه اثر آنتی اکسیدانی داره این ویتامین، ویتامین هایی مثل ویتامین C، ویتامین E، یا املاح مهمی مثل کلسیوم، آهن، روی، اینها همه با یه برنامه ریزی غذایی درست که از همه گروه های غذایی با انتخاب های مناسب به مقدار کافی استفاده بشه میتونه به ارتقای سلامت دوره سالمندی کمک بکنه.
یکی دو دقیقه خواهم دکتر فرصت داریم، میخوام یکی دو تا پیامک خواهش کنم پاسخ بدین. مادر 75 ساله ای، حالا بحث فشارخون، ناراحتی قلبی رو مطرح کردن که رژیم غذایی رو فرمودی، اما راجب سنگ صفرا آیا لازم هست که تو رژیم غذایشون تغییر خاصی بدن؟
حتما. بله، کسانی که دچار سنگ صفرا هستن از رژیم های غذایی پرچرب باید خودداری بکنن.
خانم نیلوفر فتایی گفتن باور درست نیست. راجب اسید فولیک سوال کردن، گفتن سالمندان میتونن اسید فولیک استفاده بکنن. قرار راجب مکمل ها بگیم، فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم.
بله، ببینید ما در مورد مکمل ها واقعا بسته به وضعیت سالمند ممکنه در بعضی از شرایط نیاز به دریافت مکمل داشته باشیم اگر رژیم غذاییشون مناسب نباشه، ولی این مکمل ها رو یادمون باشه که حتما باید مکمل های اون مقطع سنی رو بگیریم. یعنی یه فرد 75 ساله نمیتونه مکملی رو که مثلا یه فرد زیر 50 سال استفاده میکنه استفاده کنه، و بسته به شرایط فردی نوع مکمل ها اون وقت باید تجویز بشه.
خیلی متشکرم. شاید نهایتا اینو بگیم که حتما با نظر پزشکشون یا متخصص تغذیهشون مکمل ها رو مصرف کنن. دوست دیگه هم 912-240 گفتم باور غلطه، سالمندان به لبنیات کم چرب و کم نمک نیاز دارن. راجب سنگ کلیه سوال کردن، گفتن سنگ کلیه کوچیک اگر داشته باشیم حبوبات میتونیم استفاده بکنیم؟
معمولا حبوبات مشکلی نداره، ولی عرض کردم اون منابع بسته به نوع سنگ، یعنی این که سنگ اگزالاتیه، ولی اصولا تو ایران ما سنگای اگزالاتی و در واقع مجموعه کلسیوم اگزالات رو بیشتر شاهدش هستیم که عرض کردم منابعی مثل اسفناج و مثل توت فرنگی و بقیه مواردی که صحبت کردم باید تو رژیمشون محدود باشه، مایعات کافی دریافت کنن، لبنیات کافی.
برای همین سنگ کلیه باز گفتن آب جوشانده استفاده کنیم، سوال کردن لازمه؟
نه واقعا لازم نیست که ما در تمام موارد از آب جوشیده استفاده کنیم.
ویتامین دی دو بار در روز من ای داره، اجازه بدید
بس دیگه به دوزش داره. یعنی واقعا ما دوزای بالا داریم، دوزای 1000 داریم، 50000 هم داریم، این بستگی به دوز و وضعیت زمینه‌ای فرد داره.
بله بسیار خب. خانم دکتر کوکتانی باور رو من بله دوباره مطرح کنم، سالمندان عزیزی که فشار خون دارن، فشار خون بالا دارن، مصرف شیر باید درشون محدود بشه. 935-323 هم از شما تشکر کردن، اما ببینیم دوست دیگه هم 912-535 ایشون هم گفتن باور درستی نیست. در خدمتتون.
من خیلی خوشحالم که شنوندگان ما اینقدر سطح آگاهی بالایی دارن. منم باهاشون موافقم که این باور غلطی. اصولا کسانی که مبتلا به فشار خون هستن سه تا ملح دریافتش خیلی مهمه در اینها: کلسیم، منیزیم، پتاسیم. و میتونیم بگیم لبنیات یک منبعیه که برای هر سه ملح در واقع انتخاب خوبه، مخصوصا از نظر دریافت کلسیم. ولی همونطور که شنوندگان عزیزمون گفتن حتما از لبنیات کم چرب استفاده بشه و لبنیاتی مثل کشک نمک بالا دارن بهتره که مورد استفاده قرار نگیره.
خیلی کوتاه گفتن که ماست یا لبنیات با چه مواد غذایی تداخل داره نباید مصرفش.
ببینید اینها بیشتر با موادی که حاوی منابع غذایی آهن هستن تداخل داره، ولی اینکه باید با هم مصرف بشه یا نشه یه توضیحی لازم داره. اگه وقت هست من
10 ثانیه فرصت داریم